یه خانومی که میخواست حالا به حال کاراشون نشون بدن، بهش گفت به ما میگن موش اینجا. این گلدمای میاد یک روز و نیم دو روز خلاصه تنها در یه اتاق میشنه فکر میکنه، بعد شما میبینید تاماجری رو درست میکنه و میاد به اینا میده و با تاماجری فرهنگ بقیه نسل جدید رو عوض میکنه. به هر حال شیطان هم کمک میکنه و القا میکنه، داریم تو آیات قرآن.
بله بله.
و از این طرف هم خداوند هم میفهمن که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما هم کسایی که در راه ما تلاش کردن دستمون رو دستشون میگیریم و هدایتش میکنیم. ما به هدایت الهی امیدواریم، کارمون هم سخته ولی خب انشالله که موفق
میشیم. انشالله. بسیار سپاسگزارم. کسب اجازه بکنم از هر دو سرور عالی مقام رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت فصل دوم برنامه رو با افتخار به شما نازنین شنوندگان ارائه خواهیم داد.
اگر بخواهیم ما به قدر ظرفیت یا نزدیک به اندازه مورد نیاز ظرفیت عناصر تبلیغی با این خصوصیات داشته باشیم، احتیاج داریم به کانونهای عظیم حوزوی در حوزه. کانونهایی باید به وجود بیاد برای همین، فقط برای تربیت مبلغ، هم پشتوانه فکری و تحقیقی و علمی داشته باشه. یعنی این که میگیم رو تبلیغ ما تکیه میکنیم، این بهانه نشه که بعضیا بگن بنابراین دیگه کفایه نمیخونیم، درس خارج نمیریم. نه، این پشتیبانی های علمی لازمه، منتها توجه به این بخش قضیه خیلی ضروری است. احتیاج داریم به یک کانون اساسی. مرکزم حوزه علمیه قمه در درجه اول. وقتی در قم این کار انجام گرفت و تجربه شد، اون وقت در حوزه های بزرگ سراسر کشور هم میتوانه این کار تکرار بشه.
فصلی دیگر از فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری رو خاصه با محوریت مقوله تبلیغ خدمت شما عزیزان ارائه کردیم. اگر همکنون به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، بر روی امواج شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، گفتگوی فرهنگی رو میشنوید و آنچه که در برنامه امشب بحثش رو به میان آوردیم، ضرورت تربیت مبلغ با پشتوانه فکری، تحقیقی و علمی است از دو مهمان عالی مقام. با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر داوود کمیجانی، ریاست محترم مرکز تخصصی شیعه شناسی حضرت امام هادی علیه السلام، و همچنین جناب دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری، ریاست محترم مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت. من جناب دکتر سیاحت عزیز، فصل دوم گفتگو رو با کسب اجازه از جناب دکتر کمیجانی با شما آغاز میکنم. یکی دیگر از کلیدواژه‌های استخراج شده از فرمایشات حضرت آقا در دیدار با مبلغان مسئله شبهه شناسی است. اتفاقا در فصل نخست فرمایشات جناب کمیجانی هم به تارنمای پرسمان بیش از 25,000 سوال که محور اغلب اونها هم بر مسئله شبهه بود در حقیقت ارجاع و اشارت داشتن. باید بپذیریم به واسطه همین ابزار متفاوت جهان ارتباطی، تعدد و تشتت رسانه و فضای متفاوتی که جوان امروز باهاش در ارتباطه، خب قطعا پرسش‌هاش هم با نسل‌های پیشین هم متفاوته، هم بر مدار ازدیاده. و خب اگر واقعا هم خیلی نگاه جزئی، نمیگم پژوهشگران هم داشته باشین، اغلب این پرسش‌ها در حوزه نگاه شبهه شناسی در حقیقت استوار هستش. پس رویکرد دیگری که مبلغان نازنینمون، عزیزان زحمتکشمون، خاصه طلاب و فضلای حوزه علمیه باید داشته باشند، نگاه کردن به جهان عقاید، مسائل اجتماعی، رویکردهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که مستدل و مبتنی در راستای باورپذیری نسل امروز نوجوان و جوان باشه. خیلی ساده بخوام بگم، گاهی ما نیاز داریم که عزیزان مبلغ ما از منبر پایین بیان، قد خودشون، قد خود جوانانمون بکنن، حتی اگه لازمه رو در رو، چون شما هم در فصلی از فرمایشتون در یکی از شیوه‌های ارتباطی، شیوه ارتباطی رو در رو، همراه آگاه شد، اصلا سبک زندگی اونها رو تجربه بکنن در این حوزه برای رسیدن به مقوله در حقیقت شبه شناسی، چون به حال رهبر معظم انقلاب به انبوه شبه در ذهن جوانان هم ارجاع اشارت داشتن. ما بهتر بگم مبلغان ما رو چگونه ارزیابی میکنید، در چه ساحتی هستن، ابزارهاشون تا چه حد میتواند پاسخگوی نیاز جوان امروز باشه؟
ببینید من یه مقدار شاید بحث رو زیربنایی تر مطرح بکنم.
بفرمایید، تمنم کنم.
ما نمیتوانیم انسانهایی رو تربیت بکنیم در فضای گلخانه‌ای و ایزوله‌ای و انتظار داشته باشیم که این انسانها بتوانند در جامعه پاسخگوی نیاز مردم باشند.
درود باش.
ما با یک آسیبی امروز روبرو هستیم و اون هم این هست که شهرک‌سازی‌های مختلفی داره اتفاق میفته و من جمله اینها همین شهرک هاییست که در واقع برای طلاب داره ساخته میشه، هرچند که همه هزینهش هم دارن دریافت میکنن، یعنی تمام هزینهش مثل مردم عادی داره از اینها دریافت
میشه. بله.
ولی خب این به نوعی دور کردن افراد، یعنی خود مبلغین و روحانیون، از بدنه جامعه هست. من خاطرم هست یه موقعی که ما توی قم زندگی میکردیم، به هر حال تو محله ما دوتا روحانی بودن، دوتا روحانی بزرگوار که الان هم هستن. ما از بچگی با اینها آشنا هستیم، از کودکی در واقع هش و نش داشتیم با خانواده هایشون، با بچه هاشون. به هر حال زندگی ها متفاوت از دنیای شاید فضای زندگی امروزی بود. توی کوچه ما اگر اتفاقی می افتاد، همسایه ها با هم خدای نکرده درگیری پیش می اومد، تنشی بود، مشکلی بود، چالشی بود، به هر حال محل رجوع بودن، به اینها مراجعه می کردن و اینها توی محله بودن و با همون مردم داشتن زندگی می کردن. فکر میکنم ما نیازمند این هست که در هر محله یک روحانی رو داشته باشیم و اینها به جای اینکه در فضاهای اختصاصی یا در یک فضای، حالا من واژه گلخانه‌ای رو به کار میبرم، در یک فضای گلخانه‌ای حضور داشته باشه، اینها در بطن جامعه باشه،
یعنی بین جماعات مساجد رو شما فارغ از این مسئله میان مردم بودن دارید تصویر میکنید.
حتی گاهی میبینیم که همون امام جماعت مسجد هم از منطقه دیگری در مسجد حضور داره.
البته که بله.
لذا من فکر میکنم اصلا ما محله بدن رو روحانی نباید داشته
باشیم. درود بر شما.
یعنی هر محله یک روحانی رو فکر میکنم جدیداً هم یه طرحی شروع شده تحت عنوان امام محله.
بله.
امام جمعه، امام جماعت، یه امام محله هم شروع شده. فکر میکنم حضور روحانیت در بطن اجتماع، در کنار مردم، بین مردم و زیست بین مردم میتواند روحانیت رو با چالش‌های مردم، با اصلا فکر مردم، با چگونه اندیشیدن اینها، اصلا مسائل مردم آشنا بکنه.
درست.
این یک نکته. من فکر میکنم خیلی درجه اهمیت در واقع بالایی داره که اینها بتونن، در واقع خود مبلغین ما بتونن در بطن مردم شناخت پیدا کنن. دو، اینه که ما ببینیم اطلاعاتی که این افراد دارن به دست میارن در جامعه، چه جوان چه نوجوان چه حالا افرادی که در سنین بالاتر هستن، ما مجاری دریافت اطلاعات اینها رو باید شناسایی بکنیم.
من خیلی عذرخواهی میکنم جناب دکتر سیاه فرماشا، چون مدام از ضمیر ما دارید، این ما ارجاع به مبلغان، ما مسئولانن، ما کیستیم، ما
فرق نمیکنه، همه اینها میشن ما. ببینید یک مبلغ باید بداند برای جامعه‌ای که میخواد بره باز بینشون کار بکنه، تبلیغ بکنه، باید بشناسه من به عنوان یک مبلغ بدونم برای این جامعه‌ای که دارم میرم صحبت بکنم و تبلیغ رو در واقع عملیاتی بکنم، ببینم مجاری دریافت اطلاعات اینها کجاست و چه اطلاعاتی دارن دریافت میکنن.
درست.
من نمیشه بدون آشنا شدن به مسیر شناخت اینها، به مجاری شناخت اینها، اینکه اطلاعات از کجا داره به ذهنشون پمپاژ میشه، اگر اینها رو نشناسم مثلا شبهه رو نمیشناسم.
درود.
من وقتی اون شبهه رو نخواهم شناخت، وقتی شبهه رو نشناسم پاسخ نمیتونم پیدا بکنم.
تحقیقاً.
لذا با یک شبهه‌ای روبرو خواهم شد که اصلا برای خود من همیشه جدیده.
دقیقاً.
یعنی برای خود مبلغ جدید باشه.
من بازم عذرخواهی می‌کنم کلماتون رو قطع کردم. بله،
لذا این ما فرقی نمی‌کنه چه سیاست‌گذاران فرهنگی ما باشن، باید اینها زمینه و بسترهای این رو ایجاد بکنن یا مبلغینی تربیت بکنن که آشنای به این مجاری باشن، در این مجاری حضور داشته باشن. ما یکی از مشکلاتی که داریم، حتی اتفاقاتی که اشاره هم کردید سال گذشته افتاد، نشون داد که ما در حوزه رسانه چقدر ضعیف عمل کردیم. ما هنوز یک رسانه قوی در فضای حتی بین الملل نداریم. ببینید ما شبکه‌های بیگانه که از لندن دارن برای ما، روی ما دارن کار میکنن، برای ملت ایران، رسانه‌های فارسی زبان،
بله،
از امریکا دارن کار میکنن، از کشورهای همسایه دارن کار میکنن. همون شبکه‌ها شما برید ببینید به زبان‌های مثلا روسی آیا رسانه دارن؟ همون شبکه ببینید به زبان چینی رسانه داره؟ نداره. ولی روی ملت ایران و خصوصا در منطقه خاورمیانه تمرکز ویژه کردن
بی‌تردید.
و تمام اینها در شبکه‌های ماهواره‌ای در فضای مجازی دارن پمپاژ میکنن، شبهه رو دارن. ببینید شبهه پراکندن کاری نداره، خیلی کار ساده. مهم اینه که تا شما کلی باید تلاش بکنید تا شبهه رو بتونید از بین ببرید. لذا من فکر میکنم آن چیزی که خیلی مهمه، حتی مهمتر از جواب دادن به اون شبهه هست، مهم اینه که ما ساختار ذهنی فرزندانمون رو یک ساختار ذهنی منسجم بکنیم. اگر اینها داره چارچوب فکری بشن، ساختار ذهنی بشن، اینها خودشون چه بسا گاهی شبهات رو بتونن اتوماتیک جواب بدن.
بله.
یعنی ذهنشون پاسخگوی اون شبهه باشه. ما که نمیتوانیم در ذهن مخاطبمون قرار بگیریم و حتی اون که شاید اصلا به شبهش رو به زبان نیاره، فقط در ذهنش باشه.
کاملا.
ما شبهه رو شاید نشناسیم. من یه خاطره رو عرض می‌کنم، از در واقع پسرم کلاس هفتم بود سالی که گذشت، یه روز اومد به من گفت مثلا معلم دینی ما همچین خاطره رو سر کلاس تعریف کرده. بعد دیدم نسبت یه داستانی رو ببخش یه داستانی رو سر کلاس تعریف
بله
کرده.
بله.
بعد پسر من که کلاس هفتم 13 سالشه
باشد.
پیش باشد. من اومده 4-5 تا شبهه مطرح کرده. خب بابا مثلا این چرا اینجوری میشه، مثلا مگه این کارو نمیتونست فلانی انجام بده. یعنی یک معلمی شاید ما در دهه 60 و دهه 50 هر آنچه که به ما گفته میشد میپذیرفت
تمام تمام. بله بله.
ببین به این دلیل که رسانه واحد بود، ما از یک مسیر اطلاعاتمون رو دریافت کردیم. امروز شما تا میخوای صحبت بکنی دست همه موبایله، بلا فاصله سرچ میکنه ببینه این چیزی که گفتم چیه، درست یا غلط.
درست.
همونجا پاسخ رو میده.
درست.
و شاید حیا بکنه بگه مثلا من شأن استاد رو نگه دارم، شأن معلم رو نگه بدارم، از باب احترام شبهش رو به سوالش رو مطرح نکنه، ولی در ذهن شک گرفته. لذا من فکر میکنم ما مهارت های زیستن در فضای مجازی، مهارت های چارچوب های فکری در کودکانمون، مهارت زیستن در دنیایی که ما میگیم دنیای انفجار اطلاعات الان.
بله.
در این دنیا ما باید افرادی رو تربیت بکنیم که ذهن اینها ذهن دارای چارچوب محکمی باشه، دارای ساختار محکمی باشه. ما تمام شبهه‌ها رو توان پاسخگویی نخواهیم داشت. چه واسه اصلا برخی شبهه‌ها رو متوجه نشیم و در ذهن مخاطب شکل گرفته و حتی به بیان هم شاید نرسه و تاثیر خودش رو مثل یک ویروس خطرناک
بی‌تردید. چقدر دارم حظ می‌برم هم از فرمایشات شما جناب دکتر سیاحت اسفندیاری بزرگوار، چه البته دو فصلی که سه فصلی که عذرخواهی می‌کنم افتخار همکلامی با جناب دکتر کمیجانی داشتم. جناب دکتر کمیجانی، من این بار دیگر یک تقلب کوچیک بکنم و از فرمایشات جناب دکتر سیاحت عزیز وام بگیرم. در جمله های پایانیشون ایشون بر مسئله اشراف بر مقوله وجوه متفاوت زیست در فضای مجازی ارجاع کردن که باید این رو شناخت، حداقل مبلغان عزیز ما باید این رو بشناسن تا بتونن در جهان ارتباطی چه آشکارا چه پنهان با مخاطبان هدف در گروه های سنی متفاوت. و چقدر سپاسگزارم که به گروه سنی کودک و نوجوان هم ارجاع و اشارت کردن، بتونن دسترسی داشته باشن و در قامت ارتباط گیری به توفیق هم برسن. حال شما رو خطاب قرار میدم به عنوان، چون فرمودید فصل مهمی از زیستتون در به عنوان یک طلب به عنوان یک روحانی بزرگوار، عزیزی که اصلا ملبس هست به لباس روحانیت با جامعه مبلغان کشورمون هست، این عزیزانمون در حوزه اشراف در مقوله زیست در فضای مجازی تا چه حد توانستن پا به پای نسل نوجوان و جوان، باز تأکید میکنم حتی کودک ما بخوان پیش بیان، و برای رسیدن به این جامعیت چه در حوزه نگاه رسانه‌ای و چه زیست عمومی میانه مردم تا چقدر عزیزان مبلغ ما توفیق داشتند؟
خب سوال خیلی سختیه واقعا.
حقیقتا خودم قبول دارم.
واقعیت اینه که اونطوری که شما تصور میکنید و یا ترسیم کنید برای شنوندگان محترم، یک طلبه باید یک ابرمرد باشه، به همه چی باید مسلط باشه، به خودش هم مسلط باشه. بالاخره ما هم انسانیم و داشته های ما محدوده، تلاش محدوده. خداوند یه جمله‌ای داره در قرآن، فهمن که یا حسرتا علی العباد، سوره یاسین است.
بله.
ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. حسرت به این بندگان که هیچ فرستاده‌ای نفرستادن که هدایتش کنن، دست مردم بگیرن مگر تمسخرش کردن. یک کسی که بخواد در این لباس قرار بگیره و به هر حال تلاش کنه که مردم به راه خدا برن، به هر حال از اون خودخواهی ها، از اون هوای نفسی که به قول قدیم یا سرپایینیه، اونها رو به نوعی سوق بده به سوی سربالایی، به سوی اون خدای الهی، اون کمال و تعالی که دارن، واقعا باید هم اعصاب پولادین داشته باشه.
بله بله.
هم توکل بالا داشته، هم علم خوب و هم تخصص در همه عرصه‌های جدید. کار واقعا سختی است. ولی کن ببینید من یه نکته رو عرض کنم.
میفرمایید.
وقتی ببینید شما این همه سرمایه‌گذاری میکنن و جامعه رو به یک جای سوق میدن که هویت خودش داره از دست میده.
بله.
خب یه وقت میبینید که یک جرقه میشه، یه خدای عنایت میکنه، چون بالاخره ما بی صاحب که نیستیم، خدا ارحم و رحیمین است.
بله،
به هر لحظه در محضر اوییم. این خدا عنایت میکنه، یه موسیقی که نه چندان، یه سرودی که نه چندان ملودی قوی داره، نه چندان موسیقی قوی داره، میاد آنچنان گل میکنه که کل دنیا رو تکون میده.
سلام فرماندار میفهم. بله.
البته من جسارت نمیکنم، تخصص ندارم، از باب این که میخوام بگم که خودشون هم مدعی نیستن که چیز خاصی، اما نمکی که خدا در کلام اونا میذاره قلبها رو تکون میده. خب اینا کمک هاییست که خدا گاهی به ما میکنه و به سپاهیان خودش. ما سربازانی هستیم که در مسیری که او گفته حرکت میکنیم، و این ما هر کار دیگه و هر مسیر دیگه رو انتخاب میکنم، هم راحت تر بودیم، هم بیغ دغدغه، و هم که دیگه اینقدر هم در مزان خطر و اتهام نبود. نکته بعدی هم که خدمتتون عرض کنم اینه که الحمدلله خداوند ما میفهمن که فمن یه عمل مثقال از ذره خیر یره، و اگر مثقال ذره کار خوب کنی نتیجهشو میبینی. ما با همین امید تلاش میکنیم، هر روز داریم خودمون رو بروز میکنیم. بله. برای طلابمون تلاش میکنیم که اونها بروز بشن. به هر حال کار سختی است، باید مسئولین در این خصوص فکر کنن. من فکر میکنم که ما به مدیریت فرهنگی توجه چندانی نکردیم. ما در طول تاریخ یک ملت میبینیم که این ملت با تجربیاتی که دارن دو تا دستاورد بیشتر ندارن، یا مادی است و ملموسه مثل ساختمان و لباس و غذا، اینا که میگن تمدن.
درست.
و یه قسمت هست که اینا معنوی است که بهش میگیم ما فرهنگ. فر یعنی شکوه، هنگ جامعه یعنی آنچه باعث افتخار جامعه است. خب وقتی فرهنگ از نسل به نسل دیگه انتقال پیدا نکنه میشه گسست فرهنگی، و بعد باعث میشه که نسلی داشته باشیم که اینا از خود بیگانن، خودشون نمیشناسن. مثل یک شخصی که آلزایمر گرفته باشه، گذشته و تاریخ خودش رو نمیدونه. هر چقدر هم سالم باشه، هر چقدر هم توانمند باشه، وقتی که هویت نداشته باشه به درد هیچ کس نمیخوره، حتی به درد خودش. و بعد وقتی که در این تعارضات غیر متعارف و غیر مساوی و عادلانه که الان وجود داره قرار میگیره در مسائل فرهنگی و مخصوصا رسانه، خود این خود باخته میشه نسبت به فرهنگ غرب. و بعد بعضی موقع به شدت در این مثلا مصیبت فرو میره، میشه خود فروخته، یعنی نه تنها خودش میاد و سعی کنه که دیگر دیسی در خودش ایجاد کنه، بلکه برای جامعه هم میاد یه مسیر رو درست میکنه که اون سوق پیدا کنه به تباهی. فروغی ها و اینا رو دیگه بالاخره در تاریخ داره.
درست.
من عرضم اینه که اگر مسئولین خواستن در این خصوص واقعا جدن یه کمک کنن، باید ما یک لشکر هرچند کوچک اما متخصص در خصوص مدیریت فرهنگی داشته باشیم. فرهنگ دو ویژگی خاص داره، یکی استراتیکی که دینامیکه. اول ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی بودن یک اصولی داره، این اصول رو باید حفظ کنیم، انتقال بدیم به نسل آینده.
بله.
و دوم اینکه حالت دینامیکه، یعنی در حال پویایی هم باشه، بعد به روز هم بشه، و این باید مدیریت بشه، نظارت بشه، کنترل بشه، و با یک واقع بینانی، واقع گرایی به اصطلاح بیاد و فرهنگو بروز کنه. اگر اینا انجام میشه با مجموعه مراکز فرهنگی که تو کشور هستش، امید بسیار زیاده که خدا من برکت بده و به نتیجه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم که فصل پایانی فرمایشتون رو در قالب جمع‌بندی هم ارائه کردی. جان دکتر سیاحت نازنین، ما حد اکثر 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، چه در قالب جمع‌بندی، چه تاکید بر فصلی از فرمایشتون، یا اگر نکته‌ای هست مد نظرتون با شما به عنوان گام پایانی همراه باشیم، و تمنا می‌کنم این 4 دقیقه رو رعایت بفرمایید. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، یک بخشی از سوال شما ناظر بود به اینکه آیا در واقع در این فضا اصلا کاری انجام میگیره یا نه. امروز تشکل‌های زیادی در، حالا اونی که من در قم اطلاع دارم، تشکل‌های بین‌المللی، تشکل‌های تبلیغی، تشکل‌های جهادی توی این حوزه تشکیل شدن و بدون حتی در قالب همون این جوهایی که
بله.
همه ما میشناسیم، اینا تشکیل شدن و اتفاقا بدون هیچ چش داشتی و حتی گاهی از جیبشون هم دارن هزینه میکنن.
بله،
دارن
بله،
توی این فضا کار میکنن، ورود کردن، نه به جایی وابسته هستن، نه کسی ازشون خواسته، نه یعنی کاملا خودجوش و در واقع مستقل و روی پای خودشون وایسادن، دارن کار میکنن در فضاهای مختلف، چه در داخل کشور چه در خارج کشور. و اتفاقا مخاطب رو همون گونه که عرض کردم خدمت هم اینها گونه شناسی هم کردن. بعضی از اینها در حوزه کودک دارن کار میکنن، برخی در حوزه زنان دارن کار میکنن، برخی از اینها در حوزه خارج از کشور تقسیمات جغرافیایی برای خودشون دارن، بعضی در واقع امریکای جنوبی کار میکنن، بعضی در آفریقا دارن کار میکنن، چه در اینجا چه در واقع میرنگاهی در اونجا حضور پیدا میکنن، در خود محیط دارن این کار رو انجام میدن. این گونه نیست که ما بگوییم امروز اتفاقی نمیفته، اما در برابر آنچه که حجمه شروع شده و این کار با قوت تمام با هزینه های هنگفت بر علیه ایران داره انجام میشه، من نمیخوام بگم صرفا بر علیه جمهوری اسلامی، که بر علیه ملت ایران داره انجام میشه. اصلا ناظر به جمهوری اسلامی نیست، اصلا جمهوری اسلامی هم نبود اینا کارشون انجام میدادن. اینها اصلا با مشکلشون با ملت ایرانه، مگر در گذشته جمهوری اسلامی بودین بلاهایی که سر ملت ایران آوردن در 28 مرداد در تاریخ‌های دیگه، لذا اینها مشکلشون با ملت ایرانه و با صرفا جمهوری اسلامی نیست. لذا ما با یک حجم گسترده از این در واقع حجمه ها و حمله هایی که نسبت به کشور ایران، ملت ایران و جمهوری خصوصا جمهوری اسلامی ایران وجود داره روبرو هستیم، که اینها این نشونه گرفتن و ذهن مردم رو دارن مسموم میکنن، ذهن جوانهای ما رو دارن مسموم میکنن. بله. به هر حال تلاش ما خیلی خوبه، امروز اتفاقات خیلی خوبی داره میفته با توجه به در واقع داشته هامون داره اتفاقات خوبی انجام میفته، اما در برابر آنچه که دیگران دارن بر علیه ما انجام میدن این کافی
نیست
که ما باید یه مقداری خودمون رو هم بروستر بکنیم و هم امکاناتمون رو تجمیع بکنیم و هدفمندتر حرکت بکنیم.
یک جهان سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام جناب دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری، رئیس محترم مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، و جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر داوود کمیجانی عزیز، ریاست محترم مرکز تخصصی شیعه شناسی حضرت امام هادی علیه السلام، که در بحث گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت ضرورت تربیت مبلغ با پشتوانه فکری، تحقیقی و علمی همراه بودن. جان دکتر کمیجانی، من بازم ضمن تشکر و تقدیر از هر دو سرور عالی مقام که شرف حضور داشتید در این برنامه، وام میگیرم از لباس مقدس روحانیت که بر تن شما است. ما در آستانه شبی هستیم، شبی بسیار بزرگ، حداقل برای ما شیعیان، یعنی آغاز دهه محرم. تمسکی که بر اهل بیت داشتیم، خاصه سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در این شب برای اختتام برنامه از زبان شما به عنوان یک روحانی دعایی رو داشته باشیم، اینو حسن ختام برای برنامه قرار بدیم.
من دعای معروفی از پیامبر اکرم میفهمن که اللهم اهدنا من عندک، خدایا از سوی خودت ما رو هدایت کن. اللهم اهدنا من عندک و افز علینا من فضلک و انشر علینا من رحمتک و انزل علینا من برکاتک. خدا خودش دست ما رو بگیره، خودش ما رو هدایت کنه
انشالله،
و پر برکت کنه زندگی ما رو و در بهشت. بله انشالله هم نشنه
اهلی بشه. الهی آمین. بی نهایت سپاسگزارم. و شما سروران عالی مقام، در آستانه آغاز دهه نخست ماه محرم عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدوارم که طاعات و عبادات و تعزیت و سودواری شما مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و در این شبها ما رو ویژه تر، من، همکارانم، ملت شریف ایران، به واسطه وسعت قلب شما نازنینان، تمام مردم جهان رو دعا بفرمایید. امید که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سرو سهی. یا علی.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تولی ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در این بود که نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا بر رشد و پیشرفت فرد و جامعه. چگونه میشه که اگر جامعه تربیت توحیدی پیدا بکنه، باور کنه خداوند متعال رو و معاد رو و غیب رو و احساس کنه وجود خداوند متعال رو در رفتارهاش و کردارهاش، منشأ برکات آسمان و زمین بر فرد و جامعه میشه؟ نحوه اثرگذاری چگونه است؟ گفتیم مهمترین عامل پیشرفت نیروی انسانیه. نیروی انسانی با تربیت توحیدی در اوج بهره‌وری قرار میگیره. ملاحظه بفرمایید سردار تهرانی مقدم رو، بچه سرچشمه تهران، یه جوان زیر 25 سال میشه فرمانده ستاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در جنگ و در عملیات های جنگ می درخشه. در عملیات فتح المبین حدود 100 قبضه توپ به غنیمت می گیرن. ایشون میشه فرمانده توپخانه سپاه و توپخانه سپاه پاسداران رو برای اولین بار تشکیل میده. شاید موشک رو تا اون زمان با چشم ندیده بوده از نزدیک، ولی به هر حال بعد از اینکه صدام چنگ شهرها رو برام میندازه و مناطق مسکونی رو مرتب بمباران میکنه، کشور در تحریم شدید دشمن به شدت مراقبه که موشکی درز نکنه یا دانش و فناوری مربوط به ساخت موشک به داخل کشور در واقع نفوذ پیدا نکنه. اطلاعات نسبت به موشک و صنایع موشکی در کشور میل به صفره. اولین بار این جوان وارد میشه، در سوریه موشک رو از نزدیک میبینه و در واقع یک مرور میکنه، همونجا اعلام میکنه که به زودی خواهیم ساخت. شروع حرکت به سمت انجام یک فعالیت عظیم تا پایان او چه مدت طول میکشه؟ جامعه رو و کشور رو در اوج قدرت موشکی قرار میده. این ثمره ایمان و تقواست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را.
شب بر شما خوش دوستان عزیز شنونده، همچنان صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. از همراهیتون با مجموع برنامه‌های این شبکه بی‌نهایت سپاسگزاریم. شما دوستان عزیز شنونده میتونید هر روز صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اما با شما هستیم و به اتفاق شما قرار هست برنامه گفتگوی علمی رو بشنویم. گفتگوی علمی رو به مدت 48 دقیقه به اتفاق شما دوستان عزیز شنونده میشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در